خودش و خانواده خود است و قود و هنناس و لهجاره. و قود یعنی بنزین، یعنی آتشگیره. قرآن کریم می فرماید آتشگیره جهنم دو چیز است، یکی ناس مردم، دوم هجاره یعنی سنگ ها. این دوتا وقت در آتش قرار می گیرن آتش جهنم مشتعل تر می شود، که مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی عاملی رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب حیات جاویدشون می نویسند یکی از انبیای الهی عبور می کرد در صحرا، رسید به یه سنگ کوچکی، دید از زیر اون سنگ آب زیاد جاری است. تعجب کرد، گفت ای سنگ چقدر از زیر تو آب جاری است. سنگ به اذن الله شروع کرد تکلم کردن، گفت یا نبی الله من گریه می کنم. فرمودن چرا می گریم؟ گفت از وقت این آیه نازل شده است، چون این آیه شریفه در کتب آسمانی دیگر هم در انبیا آمده است. و از وقت این آیه اومده وقود و هنناس و لهجاره، آتشگیره جهنم دو چیز است، یکی مردم ناس، یکی سنگ ها. ای پیغمبر خدا من گریه می کنم از خوف این که می ترسم من از اون سنگ هایی باشم که آتشگیره جهنم باشم. شما دعا کن خدا منو از اون سنگ ها قرار ندهد. پیغمبر الهی دعا کرد، دیگه سنگ گریه نکرد. روز دیگری عبور کرد، دید با سنگ میگرید. گفت سنگ چرا میگردی؟ گفت این گریم گریه سرور و شکر است، گریه میکنم به خاطر این که خدا منو از اون سنگ ها قرار نمید که آتش گیره عذاب جهنم باشد. ما قیامت رو فراموش کردیم. قرآن میگه ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب، جهنم هفت در دارد، هفت طبقه دارد. از یه طبقهش ماها رو عبورمون میدن، اینه که بارشون سنگین باشه تو این عالم پاک نشن، تو برزخ هم پاک نشن، تو قیامت از طبقه اول عبورشون میدن. بعد روایت داریم ائمه اونجا شفاعت میکنن طبقه اول، که ما در روایاتمون داریم اگر تمام حرارت های دنیا را در یه جا جمع کنن جرقه ای از آتش عظمای قیامت نمیشه. اون تا باور من متاسفانه ضعیف است. شیخ جعفر شوشتری رضوان الله علیه رو منبر گفت مردم بوی سوخته میان، فکر کردن جای آتش گرفت، کفششون رو برداشتن فرار کنن برن. فرمود مردم من میگم بوی سوخته میان، احتمال دادی جای آتش گرفت باشه، تو هم بشنسی کفشو تو برداشتی داری از محفل میری بیرون، احتمال بده چند قرن قرآن میگه من آتش دارم، جهنم دارم، هفت و درد دارم، هفت و طبقه دارم. به خاطر حرف شیخ شوشتری از آتش کوچک دنیا فرار میکنی، اما حرف خدا رو گوش نمیدی از آتش جهنم فرار میکنی. مردم شروع کردن گریه کردن، تازه فهمیدن که شیخ چه میگه. قو انفسکم و اهلیکم نارا. قرآن میگه مردم خودت و زن و بچت باید آتش جهنم برسونی. مرحله اول است. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یه روایتی که فرازی از اون روایت این قسمت است، ول مرأت و اذا خرجت من باب دارها متزینتن متعطرتن و الزوج بذالک رازن یبنا لزوجها بکل قدم بیتون فی النار. عجیب حدیثی است. رسول عالی قدر اسلام می فرماید زن اگر از خانهش خارج بشود، خرجت یعنی بیرون برود، من باب دارها از در خونش، در حالی که خودشو زینت کرده، آرایش کرده، چنگلم خودشو درست کرده، متعطر از همه خودشو معطر کرده، خب و زوجو به ذالک رازم، شوهرش هم راضیه، هیچ ناراحت نیست، هم خوشش میاد که خانم ما با کلاسه، ما با کلاسیم، دوتایی دارم با هم دیگه بیریم رستوران شام بخوریم. خب یوب نال زوجه ها بنا میکنن برای شوهرش به کل قدمن بیتون فنار، هر قدمی که این زن برمیداره اینجور تو اجتماع راه میره، برای هر قدمش چون شوهر راضیه و جلوشو میتونه بگیره و نمیگیره و یه کلام بهش نمیگه اینجوری بیرون نرو، به خاطر هر قدمی که همسرش اینجوری تو اجتماع را میرود یک خانه از آتش براش بنا میدونه، به خاطر هر قدمش. فقفرو اجنهتن سای کن، پیغمبر میگه بال و پر زنها تونه بچین، اینقدر نیدون بهش نده. فقصرو اجنهت نسائکم، کوتاه کنید بال و پرهای همسرهاتون، اینجور بهش اذن نده، اینجور آزادش نذار، هر جا میخواد بره، هر جا میخواد بیاد، آزادشون ندارید، بهاشون نکنید. ولا تحولوها، طولانی نکنید بال و پرشون رو، ام میکنه فلان ماشین رو میخوام صبح براش میخرید در اختیارش قرار میدید، اینجور بی بند و بار را میفته پشت ماشین میره تو خیابون، اینجور برشون نکنید. فا این فی تقصیر اجنهتها ها رزن و سرورن و دخول الجنت به غیر حساب، پیغمبر میگه بال و پر خانوماتون که کوتاه کردید سبب رضایت و سرور خدا می شود و شما را خدا بدون حساب به بهش می برد، یعنی عرصه رو باز نذار. آخه تو قیومی، قرآن میگه تو قیوم عیالتی، اینجور نیستش که اون سرپرست تو باشه، تو مردی. آخه یه آدم بدبختی، من میگو چند سال پیش که میخوام برم دیدن مادرم احوالش رو بپرسم، زنم به من اجازه نمیده. آدم چقدر واقعا رنج میبره از همیشه انسان ها، انسان این قدری همین یکش. مرد وظیفش این است که جلوی بیبند و باری همسرش رو بگیره، موظفی نه که ترویش کنید. این طرف شما متاسفانه دارید یه عقد ازدواجی که دو سه سال هم زندگی کردن به هم خود، به خاطر این که جوان ظاهرا متدین بود و مذهبی بود، فتود خانواده هم دختر گرفته بود و اصرار زیاد به دختر که چادر تو بردارم مانتو بکن و خود تو درست کن، خواهیم با هم دیگه بریم رستوران با دوستان غذا بخوریم، نمیخوام این اسلام گفتن بده، اما خب هستن رسمان یا میخواد بری بیرون غذا بخوری با همسر جای خانوادگی باشید محبوب باشید، نه این که انسان با ناموسش به یه گونه بره بیرون که تمام رسمان گز به همسر زیبای نها بشن، ناموس رو تماشا کنن نگاه کنن. مرد باید غیرت داشته باشه. قضیه حضرت موسی و دختران شعیب قابل توجه هست. موسای کلیم عبور میکرد تو صحرا، قرآن میفرماد دختران شعیب داشتن آب میکشیدن از شاه، خب آب کشیدن برایشون سخت، موسای کلیم اونها رو کمک کرد، اینها رفتن به پدرشون گفتن پدر جان ظاهرا ما موسای کلیم رو دیدیم، موسای کلیم ما رو کمک میکرد، ما آب را نمیتونستیم بالا بکشیم، کمک کرد ما، خب برید موسی رو دعوت کنید بیاد پیشم. اینا آمدن تو صحرا خدمت موسی کردن، گفتن پدر ما حضرت شعیب شما رو دعوت کرد. خب موسی کلیم منظر شعیب رو نمیدونست، دختران شعیب دو تا بودن جلو میرفتن، موسی هم از پشت سر اونها عنوان راه وسط صحرا یک مرتبه یک بادی وزید، باد تون گرد بادی بلند شد، لباس دختر شعیب چسبید به پایش، لباس بر اثر باد چسبید به بدن دختر، ماهیچه پا بر جستگی پا از روی لباس قابل توجه شد. موسی کلیم گفت من جلو میرم، شما با عنوان راهنما پشت سر من چند تا ریگ بردارید، اون جایی که من باید به چپ یا راست بپیچم با انداختن سنگ مسیر رو بر من راهنمایی کنید، شما جلوی من راه نرید، ممکن است دوباره بادی بلند بشه، لباس شما به بدن شما بچسبد، برجستگی بدن شما از روی لباس شما پیدا بشود و چشم ما به آن میدونم. ما خیلی هم میخندم بیارد، ما هم قیامت داریم شما خیلی تعارف نداره ای آقا این حرف هاست، این حرف ها یعنی دین، دین این حرف هاست، دین این است که یحیای مازنی میگه من 40 سال همسایه عبدالله ابن جعفر بودم، 40 سال یک عمر است، یک بار قد و بالای زینب کبرا را ندیدم و یک مرتبه صدای او را نشد. خیلی کار سخت است، مردها می فرمان باید با غیرت باشن، ان الله تعالی غیور و یحب الغیره، خدای تبارک و تعالی غیور است و غیرت را دوست دارد، که در روایت داریم غیرت رو از خروس بیاموزیم، امیر المومنین فرمود چند تا صفت توی حیوان هست بهش یاد بگیر، یکیش خود غیرت، یه خروس همسایه که لبه پشت بام میاد به غیرتش برمیخوره، چه میکنم، چقدر همیت داره این حیوان نسبت به ناموس تاسفانه اینا از بین رفته. یاد میگه 6 ماه دخترمون با این آقا حتی آمد کردن، من بعد 6 ماه هم دیگر نپسندیدم، 6 ماه بدونی که یه عقد موقتی بخونی ناموس تو با نامحرم گردش رفتن، سفر رفتن، دانشگاه رفتن، دوراشون رو زدن، به شش ماه تا با اخلاقی نیست. این تو علمو گرفتی از اروپا، هنره گسستگی تو خانواده های اروپایی میدونی چقدر زیاده. چرا الگو میگیرید از دیگران؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغمبر بزرگوار میفرماید کان ابی ابراهیم و غیورن، پدرم حضرت ابراهیم خلیل با غیرت، و انا اغیرمی، من از ابراهیم خلیل غیورترم، و ارغم الله ان فمن لا یغار من المؤمنین، خدا بینی هر مؤمنی که غیرت نداشته باشد به خاک میماند، خدا به خاک مذلت می نشاند اون مؤمنی که نسبت به خانواده خودش غیرت ندارد و غیور نیست. البته غیرت به جا. حالا یه روایت داره از امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله در نهج البلاغه صبحی ساله خطبه 271 خیلی نقطه لطیف اخلاقی رو حضرت اشاره میکنند، چون بعضی مردان هستن به قول قدیمی ها بد دلن، از غیرت های بیجا هم از اون طرف کار رو خراب میکنند. انا امیر المؤمنین علیه السلام فی رسالتی الی الحسن علیه السلام، حضرت در رساله که برای امام مجتبی دارن فرماند و ایاک و تغایر فی غیر موضع الغیره فان ذالک ید الصحیحة من هن الی الثقل، پسرم به پرهیز از غیرت بی جا، گمان بد نداشته باش، بد دل نباش نسبت به همسره، به خاطر اینکه اگر غیرت بی جا داشته باشی، غیرت بی جا باعث سقوط زنان پاک دامن می شود. بیهوده به زن بد گمان هم نباش، چون بعضی ها هستن که غیرت های بی جایی دارن، غیرت های بی جاشون سبب میشه زنها رو لج و لج بازی سقوط میکنه. پناه میبریم به خدا. یه نکته ای رو سبیه امام رحمت الله علیه دارن خیلی قابل دقته. من که خب دم میزنم میگم ما تابعه امامی، ما پیروه امام هستیم، خیلی خودشون انقلابی دعا تیشه میگیرن، بعد میبینی که بوی از امام رحمت الله علیه و از اخلاق ایشون و سجایای ایشون و سیره ایشون ندارن، خیلی عجیبه. مرحوم آقای اشراقی، آیت الله اشراقی، داماد امام بود، اولین داماد سبیه ایشون، فرمان آقای اشراقی شده بود شوهر خواهر، تازه ازدواج کردن، یک روز منو دعوت کردن، خانواده ما رو دعوت کرد آقای اشراقی خانواده زنش به عنوان نهار بده. ما وارد خونه اشراقی که شدیم، ایشون از در اتاق اومد بیرون تو حیات که از ما پدرم استقبال کنیم. برای اولین بار اومدیم خونه، فقط من به پدرم گفتم آقا جون من میتونم به شوهر خواهرم سلام کنم؟ خوب دقت، من میتونم به شوهر خواهرم سلام کنم؟ امام فرمودن واجب نیست، واجب نیست که به شوهر خواهرم سلام کنم. فرمودم برای این که من با شوهر خواهرم آیت الله اشراقی رو در رو نشم، مسیرم رو عوض کردم، اومدم این طرف حیات، از این طرف رفتم، با ایشون مقابل هم قرار نگیریم، در معذور اخلاقی بخوام ایشون سلام. غیرت من، همت من، حالا مد شده بس دائما میرم مهمونی شبا خونه هم دیم. خب مهمونه دن خیلی خوبه، مهمون وقتی که میاد برکات میاره، وقتی میره بلا رو میبره، نه مهمونی که وقتی میاد فسق و بیجور میاره، نه مهمونی که تو چهار روز باش رفیق شدی، سلام علیک کردی، برداشتی و ولی مقابل ناموس خودت نشوندی، که گناهانی و بیچارگی های و فسق و فجور های و از این مقدمات در اجتماع به وجود میاد که بدتر از قتل و کشت و کشتار و زندان و بی‌عفتی در میاره. همه اینها از این اختلاط. دوستت میاد خونه، خوش آمد، تو دوتایی بشینید با هم دیگه غذا بخورید، اونام تو اون اتاق راحت صداشون رو بردارن، زنا پیش هم دیگه باشن، آزاد باشن، راحت باشن، رفت آمد کنید. اما رفت آمد صحیح، چه میدونه انسانی آدمی که یه ساله باید سلام علیک پیدا کرده داره قضا میخوره روبروی ناموس اون نشسته به ناموس اون چه فکر و تفکر همیشه چقدر ما پرونده های فساد داریم تو اجتماعمون که ریشش از همین برخورده ها درست شده. ازا دستورات قرآن رو اگر رعایت کنیم ما نجات پیدا میکنیم. آیه شریفه رو دقت کنیم، یا نساء النبی، خطاب به زنهای پیغمبر، لستنک احد من النساء ان تقیتنه، ای زنان پیغمبر اگر شما تقوا داشته باشید مانند زنهای دیگر نیستید، چون یه امتیازی دارید داخل زن رسول خدا هستید. اگر تقوا داشته باشید یه امتیاز برای شما هست. بعد دستور میدهد، این دستور جامعه، فلا تخزعن بالقول، تخزعن بالقول، از خضوع میاد، خضوع در گفتار نداشته باش. خانم مؤمنه، دختر محترمه، صدا تو نازک نکن در تکلم با نامحرم. تلفن میکنی به مجردی که گوش رو بر میداره، همون خانمی که با شوهر خودش تند خویی میکنه که خونه 180 از صداش رو نرم میکنه، خیلی خود قاضعانه متعوازعانه شروع میکنه صحبت کردن. یه صدا تو نازک نکن، تواضع در قول نداشته باش. چرا؟ فیت معلدی فی قلبهی مرزون، اون آقایی که پشت گوشیه یا پشت آیفونه یا دم در خونه ایستاده یا به تو مراجعه کرده داره با تو صحبت میکنه، اگر تو صداتو نازک کنی، لطیف حرف بزنی، اونی که تو دلش مرزه به تو طمع پیدا میکنه. امیرالمومنین صلوات الله علیه این فرمان، سه تا صفت برای آیین مردها عیبه برای زنها خوشنه. اولیش که زن باید در مقابل نامحرم متکبر باشد، خوش سر صفه میزنن با باش دیگه، زنش از دماغ فیلو، زنش آداب اجتماعی بلد نیست، میگن بگن از نیم. زن باید در مقابل نامحرم متکبر باشد، ضرورتی نداره که با نامحرم میگه بخندیم. دوم فرمودن جبن ترس، در مرد عیبه داره زن پست، زن بترسه از نامحرم، سر شب تو خونش باشه، معنی نداره تو دوازه شب زن بیرون باشه. سوم حضرت می فرماین بخل، بخل برای مرد عیبه، داره زن حسن، باید نسبت به اموال شوهرش بخیل باشه. بیچاره برای که خستگیتون هم در داره، خالی از دو نیست، از صبح تا به شب جون میکنه، 200,000 تومن 300,000 تومن حقوق میکنه. خانومم مؤمنه هم از ها نرز کرده یک سفره مثلا بندازه 400,000 تومن از این سفره، با بیچاره اش کردی. در فتواها هست میفرمان زن بدون اذن شوهرش حق نرز کردن نداره. خیلی نظرهایی که این خانوم ها میکنن باطل، چون نظرها بدن صیغه قسم دارشتی، صیغه قسم باش باشه، نظر واجب، اما با اذن شوهرش باید باشه. میگه من نظر کردم فلان کار رو انجام میده، من به خودم حساب میکنم این حقوق یه ماش باید. بخیل باشه نسبت به اموال شوهرش، شوهر رو بیچارش نکنه. من یه روایتی دیدم همین تازگی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها مطالعه میکردم، در شاید قصایص فاطمه دیدم روایت شریف رو، امیر المومنین صلوات الله علیه اومدن منزل، حضرت زهرا فرمودن که فاطمه جان چی داریم غذا؟ گفت هیچی نداریم، بچه ها هم از گرسنگی خوابشون نمیگیرن. فرمودن خب چرا به من نگفتی فاطمه جان چی میتهیه؟ قریب این مزامین فرمودن که پدرم به من وصیت کرد فاطمه جان مبادا از شوهر چیزی بخواهی که اون خجالت بکشه، مبادا از علی چیزی بخواهی علی خجالت بکشه. حالا آدم میره میبینه زندگی ها داره از هم متلاشی میشه، دل آدم میسوزه بابا. خب برای چی؟ فلان چیزو میخوام نمیتونه برام بخره. خب باش بساز، این که داره زحمت میکشه، داره تلاش میکنه، کار میکنه، تو از این طلاق بگیری بری همسر کسی دیگه معلوم نیست که خوشبخت بشی، آشیونه خودتو برات دنیا به هم میزنی. دیگران ماشین دارن ما نداریم، دیگران مهمونی میدن ما نداریم، دیگران سفر خارج میرن ما نمیتونیم بریم. آزردش نکن. فرمودن زهرا جان چیزی از علی نخواه، ممکنه نتونه تهیه کنه، از تو خجالت بکش. بعد می فرماید و قلن قولا معروفا، متین و نیکی سخن بگویید زنهای مؤمنه، و قرن فی بیوت کن، خانه ها رو جایگاه خودتون قرار بدید، منزل خودتون قرار بدید. و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مانند دوره جاهلیت نخستین آرایش و خود نمایی نکنید. عجیبه، آیه شریفه میگه بانوان تفسیر قرآن براتون میخونم، میگه کفش صدادار نپوشید. شب که بشه سکوت باشه توی جایی، از سر کوچه مثلا وارد میشه صدای کفشش همه رو جذب میکنه. فرماید قرآن در سوره نور، این سوره نور رو قرآن میگه که به دختراتون یاد بدید بخونن، چون احکام بانوان داره، این آیات رو بخونن. و من سوره یوسف رو به دخترها بگید نخونن، به خاطر اینکه بحث عشق زلیخا مطرحه، مبادا عشق و عاشقی در ذهن دختر جا بگیره. سوره نور رو یادشون بخونن که درس اخلاقشون. ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، مبادا زنها پاهاشون رو محکم به زمین بزنن، کفشای صدادار، تا زینتهای مخفی. قدیم دست بود چون دور پاهاشون خلخال می‌بستن، الان هم مثل که شیدم مرسوم شده دوباره، مثل این دستبند که می‌بندن مثل که دور پاهاشون هم این چیزایی می‌بندن. قدیم می‌رم بودن خلخال برای زینت. فرماید که زنها پاهاشون رو محکم به زمین نزنن که این زینت های مخفی خلخالهاشون آشکار بشه. بعد میگه که اتو الالله جمع، برگردید به سوی خدا توبه کنید. ایها المؤمنون، ای اهل ایمان، لعلکم تفلحون، شاید شما اهل رستگاری بشید. پیرمردی است از خوبان تهران، کتابی دست خط خودشه برای من نوشته، دو جلد، الان شاید 100 سال سنش باشه، چند سال هم هست حقیق موفق نشدم ببینمش. آدم خوبیست، نویسنده که از دوستام خواب دیدم در ابن بابابه درد بود، 16 سال بود مرده بود. گفتم فلانی چطوری؟ گفت من خوبم، اما چند شب پیش یک زن خواننده گناهکاری رو آوردن توی نواقی دفنش کردن به اسم محوش، خیلی خواننده های زمان آورد دست چند شب این آوردن دفنش کردن اون طرف تره قبر منه، اما خدا میدونه تازیانه های از آتش به این میزنن، جرقه هاش ما را آزاده کرد، جرقه هاش. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. یه روایت دیگه بخونم، دعاتون کنم، مرتضون میکنم، مثلا یا رسول الله ملائکه گریه و خنده دارن، فقط در سه مورد ملائکه میشن. اولین موردی که ملائکت الله میخندند به حال اون انسانی است که از صبح تا به شب غیبت کرده، دروغ گفته، فحاشی کرده، حرف لغو زده، شب تو رخت خواب هم که سرش گذاشته میخواد بخوابه، شروع میکنه تو رخت خواب با همسرش غیبت کردن، حرف زدن، حرفای یاد زدن، ملائکه به حالش میخندند. یعنی بیچاره از صبح سیر نشدی، حالا آخر شب سیر میشی، تو رخت خواب هم بخوابی، اینجا هم داری هنوز یاوه میگید، تو رخت خواب داری غیبت میگید. دوم فرمودن میخندند به حال اون کشاورزی که مثلا 10 هکتار زمین داره، اما گوشه بیلش رو گرفته، این زمین همسایه رو میخواد یه ذره صاف کنه، دو تا بذرم تو زمین همسایه بپاشه که محصولش رو خودش برداره. ملائکه میخندن، یعنی این همه زمین سیرت نکرد، این یه وجب خاک همسایه سیرت. سوم فرمودن ملائکه میخندن به حال اون زن بیبند و باری که تا مورد رغبت مردم بود خودشو نمیپوشون، وقتی که میمیرن هان بزن تو قبل دیدید صدا میزن محرماش بیان بوده، دامادا بیان بوده. ملائکه میخندن میگن بیچاره تا مورد رغبت مردم بود خودشو نپوشون، حالا که اگه دفنش نکنی بو گندش همه نیرو هوایی بر میداره، یعنی محرما بیان بوده و دفنش کنن. ملائکه اونجا هم میخندن. خدا یا به حق محمد و آل محمد علیه السلام ما را به وظایف من آشنا بگرد. خب شب سوم اعضای مادر سادات بمیشه، کسی نبود که برای فاطمه زهرا مجلس اعضا بگیرد. واقعا اهل بیت مظلوم بود. شما امشب به یاد زینب و حسنین مجلس عزا بگیرید، قربان مظلومی امیر المومنین. چقدر سخت بود بر علی بن ابی طالب، وقت عزیزی از دنیا میره همه این نشانه هاشو برمیدارن، بچه هاش نبینن، قصه نخورن. امیر المومنین تمام نشانه ها رو برداشت، اما به زبان حال میگفت من در نیم سوخترم میتونم عوض کنم، اما این دیوار رو چه کنم دهراجم. بس که این دختر وفا دارد به یاد مادرش، این در و دیوار را هر شب تماشا میکند، هر شب این در و دیوار رو بیبی نگاه میکردم. اگر بلبل جدا گردد ز گل افسرده می گردد، نشیند در کنار لانه و دیگر نمی خانه. چقدر به دل امیرالمومنین این شبها سخت گذشته. اونایی که اومدن خونه مولا بگن دیدیم علی نشسته، بچه های علی قریبانه گرده هم نشسته، زبان حال زینب کبرا این ابیات فلک دیدی چه خاکی بر سرم کرد، لباس خانه داری در برم کرد، الهی بشکند دست مغیره و در کودکی بی مادرم کرد، الهی بشکند دست مغیره که و در کودکی بی مادرم کرد. روزه امروز صبح براتون بخوانم، یه مرتبه مقداد میگه میومدم، دیدم دو تا نامردا دارن میاد، گفتن مقداد کجا میری؟ بیا بریم بر بدن زهرا نماز بخوانیم. گفتم زهرا رو کشتی، حالا میخوای بر بدنش نماز بخوانی؟ میگه نامرد اومد جلو، یه سری به صورتم زد، رو زمین افتادم. گفتم به من سیلی میزنی؟ چیزی نیست، تو سیلی به صورت زهرا زدی. گفتم میخوای بدونی چه کردی؟ آقا علی گفت مقدار دیشب که بدن زهرا رو میشستم، دیدم از پهلوی زهرا قطر قطر خون تازه میریزه. شاعر عرب چقدر لطیف گفته، میگه بی بی زینب میفرمودن مادر شبا سر من و روزانود میذاشتی تا خوابم ببری، اما چند شب دیگه سرم روزانوی بابا علی میذارم. مادر 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 دلم میخواد یه شب تو رو در خواب ببینم. مادر یه سؤال ازت دارم. مادر میخوام ازت بپرسم ببینم آیا زخم سینه‌ت خوب شده یا نه. چند روزی گذشت، اصحاب گفتن مقدار دلمون برا علی تنگ شد، برو یه کاری کن علی رو از خونه بیرون بیار. مقدار میگه اومدم دیدم علی کنار خانه غریبانه نشسته، یتیمان زهرا گرد جلقه زده. گفتم آقا تا کی میخوای تو خونه بنشینی؟ دوستان دلشون برات تنگ شده. فرمودن بیام بیرون چه کنم مقدار؟ چشمم به قاتل زهرا میافته، داغ دلم تازه میشه. اصرار کردم، علی لباس پوشید از حجره بیرون آمد، اما وقتی رسید پشت در دیدم رو زمین نشست، ای به در و دیوار نگاه کرد و گریه کرد. فرمود مقداد زهرا رو بین در و دیوار کشتم. صاحب عزای خانه من دختر من است. بسم الله ذی ملاء و ملاء ذل جل الاکرم فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودعیها یا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مضان فرج مولاي مراد الخرف فرمواه صباب ظهور شلبا فية كامل فراهم فرمواه باقي منده غيبتش بصورة نيلي مادرش بما أفرمواه ارچه خیر از صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما ارچه شر از به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عفو فرما اشورش رو در فناش از خطران